تورنج. با نام و یاد خدای مهربان، خالق عشق و اندیشه، باز می کنیم دفتر این هفته تورنج را با شما همراهان فرهیخته و اهل خانه و خانواده. لحظه قراره، حدود 50 دقیقه همسفر لحظه های شیرین و نابتون هستیم. به جمع ما خوش اومدیم. فاطمه حسنپور هستم که یه سلام سرشار از مهر و دوستی رو از طرف خودم و دیگر عوامل برنامه تقدیم شما میکنم. شما عزیزی که انتخاب اولتون رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و برنامه تورنج که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته. همگی میدونیم که زندگی با فراز و فرود و غم و شادی میگذره، ولی بهتره که غمهامونو بیرون بریزیم و غصه ها رو از روزگار و زندگیمون دور کنیم، تک تک لحظه ها رو قدر بدونیم.
بریز بیرون غمارو، غصه روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو. صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. هوا هوای عشقه، تب تب و تاب عشقه، این دل ویرون خراب عشقه. هوا هوای عشقه، لحظه ناب عشقه، این دل ویرون خراب با هم خاطر بسازیم. سخت نگیر کنم، بیا به هم ساده دل ببازیم. دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه. عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. هوا هوای عشقه، تب تب و تاب عشقه، این دل دیوونه خراب عشقه. صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
خب امروز قراره راجع به سنجش ارتباط سبک زندگی و سلامت خانواده های ایرانی با هم بگیم و بشنویم.
بر برگی از ترنج.
چهار تا بچه یه قد و نیم قد. دارم در مورد تعداد بچه های خانوادم صحبت میکنم. خانواده‌ای که در اون هر کدوم از بچه ها در کنار بقیه خواهر برادرها خیلی بهتر بزرگ میشه، چون مهارت های اجتماعی بالاتری به دست میاردن. البته تو این خانواده شخصیت من و مادر بچه ها هم کامل تر میشه، چون ما به جای یک یا دو بچه 4 تا بچه رو بزرگ میکردیم و تجربه و مهارتمونم بالاتر میرفت.
اولی سخت بود، اما هرچی تعداد بچه ها بالاتر میرفت بزرگ کردنشون راحت تر میشد، چون هم تجربه من و پدرشون بالا میرفت، هم بچه های بزرگتر تو نگهداری از بچه های جدید به ما کمک میکردن. بچه ها از نظر سنی به هم نزدیک بودن، رابطه ی خوبی با هم داشتن، به هم محبت می کردن. تو آموزش و تربیت کمک هم بودن و از همه اینا مهمتر شخصیت اجتماعی همدیگر رو کامل می کردن و اینطوری فاصله ی سنی من و پدرشون با اونا جبران می شد. من و خواهر برادر هم با همدیگه روزای شادی رو گذروندیم. من هیچ وقت احساس تنهایی نکردم، چون هم خواهر داشتم هم برادر، همیشه هم بازی هم بودیم. حالا که فکر میکنم حتی تو سر کله زدن اونم باعث رشد شخصیتمون شد.
4 تا بچه یه قد و نیم قد، وجودشون یه خانواده رو کامل میکنه. خانواده ای که اعضای اون نه تنها از نظر عاطفی و سلامت روحی در اوجن، بلکه توی روزای سختم میتونن پشتیبان همدیگه باشن.
خیلی متشکریم از این که برنامه تورنج رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با رادیو گفتگو دنبال میکنید. همونطور که از گزارشی که پخش شد مشخص بود، امروز قراره راجع به سبک زندگی با همدیگه گفت‌وشنود داشته باشیم. در واقع سنجش ارتباط سبک زندگی و سلامت خانواده های ایرانی موضوعیه که امروز در حضور کارشناسان حاضر در استودیو باهاش در واقع آشنا میشیم و بیشتر راجبش گفتگو میکنیم. جناب آقای دکتر محمد حسین فاطمی راد، استاد دانشگاه، روانشناس شناختی حوزه کودک و نوجوان و مشاور خانواده، افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن.
عرض سلام، ادب، احترام، خدا قوت.
بسیار سپاسگزارم. همچنین در خدمت آقای دکتر جواد درویش، استاد دانشگاه و جامعه شناس هم هستیم. خدمت شما هم عرض ادب و احترام داریم. تاعتتون قبول باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار گرامیمون آقای دکتر فاطمی و همینطور شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. برای ورود به بحث طبق روال هر هفته خواهش میکنم از اساتید محترم که هر کدوم یه درآمد جامعه 1 دقیقه‌ای در خصوص موضوع برنامه خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدن. بفرمایید آقای دکتر.
خب موضوع بحث ما سبک زندگیه. سبک زندگی در حقیقت همون شیوه زیستنه، شیوه زیستنی که امروز ما درش باش مواجه هستیم و با اون داریم زندگی خودمون رو جلو میبریم، یک کمی نگران کننده شده برای اکثر مردم، چون سطح توقع‌ها رفته بالا. برای اینکه ما بتونیم سبک زندگیمون یک سبک زندگی باشه که آرامش رو به جامعهمون، اول به خودمون، بعد به خانوادهمون، بعد به جامعهمون هدیه بده، باید سطح توقع‌هامون رو مطابق واقعیت‌های زندگی خودمون تنظیم بکنیم که بتونیم به اون آرامشه برسیم. اگر تونستیم این کار رو بکنیم، مطمئن باشید آرامش همیشه همراه شما خواهد بود و از زندگیتون نهایت استفاده و لذت رو خواهید برد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر درویش، نظر شما چیه؟
حضورتون از صورت که خانواده به طور کلی، در واقع رفتار اجتماعی خانواده، رفتار اعضای خانواده با یکدیگر، اصلا زندگی در خانواده بر پایه یک روش زندگی هستش که حالا بخش عمده‌ای در خیلی از کشورهای دنیا مربوط میشه به فرهنگ و سنت اون کشور یا اون جامعه. خب خانواده ها بر اساس فرهنگشون هستش که رفتار میکنن، فرهنگ خانواده ها هست که سبک زندگی و روش زندگی افراد رو در واقع تشکیل میده. حالا اینکه در با گذشت زمان چه اتفاقی برای شیوه های زندگی افتاده و برای سبک زندگی افتاده در طول جلسه و در طول در واقع برنامه صحبت میکنیم در موردش که چه اتفاقی افتاد، چه تغییراتی اتفاق افتاد و این تغییرات چه خطراتی داره و این تغییرات چه نکات مثبتی داره و چطور میتونه روش زندگی و سبک زندگی روی خانواده ها و موفقیت خانواده ها تاثیر بذاره. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر فاطمی راد، همونطور که فرمودین در واقع راه و روشی که ما الان برای زندگیمون انتخاب میکنیم، همه احساساتمون، علایقمون، نگرشهامون، اون چیزایی که برای ما ارزش و غیر ارزشه، در واقع نوع روابط ما رو با اطرافیانمون تعیین میکنه و میتونیم بگیم که سبک زندگی ما شده. سبک زندگی چه مؤلفه هایی داره؟
عنایت بفرمایید، ما به همه روش ها و اون شیوه هایی که داریم زندگی میکنیم به صورت کلی بهش ما میگیم که سبک زندگی. هر روش و شیوهی رو که در زندگیمون به کار ببریم اونها میشه سبک زندگی ما. خب ما الان توی وضعیتی که در جامعه خودمون داریم باش روبرو شدیم و مردم دارن با اون سبک و سیاق زندگی خودشون رو ادامه میدن، چند تا علت اصلی هست که در سبک زندگی ما به عنوان عوامل اصلی تغییر دهنده یا شتاب دهنده جهت‌های مختلف تغییر در سبک زندگی کشور ما محسوب میشه. من ابتدای بحث میخوام اون عوامل رو خدمت شما بگم، بعد بریم رو جزئیاتش وارد بشیم. چند تا علت هست که به عنوان اصلی ترین علت‌ها بنده بهش دارم نگاه میکنم. اصلی ترین اونها چشم و همچشمیه. ما در اکثر خانواده هامون اون سبک و سیاق زندگی که در یک دهه دو دهه اخیر داشتیم با سبک زندگی که همون خانواده در امروز داره خیلی متفاوت شده. یکی از مهمترین علتاش اون چشم و همچشمی بوده، بعدیش تجملگرایی بوده، بعدیش ولخرجی ها بوده، اسراف ها بوده، بر اساس واقعیت های زندگی زندگی نکردن ها بوده، پوزهایی که ما میخواییم نسبت به دیگران بدیم و واقعیت زندگیمون، دخل خرج زندگیمون با اونها متغیر هست، اونها باعث شده که ما تو مسیر زندگیمون شیوه‌هایی رو به کار ببریم که بعداً دچار بحران بشیم و اینها باعث بشه که استراب، استرس رو در خانواده‌های ما در خود افراد بالا ببره و باعث بشه خانواده ها از همدیگه دورتر بشن، اعضای اصلی خانواده ها فامیل های درجه یک از همدیگه فاصله بگیرن، خواهر برادرها به جای اینکه هر هفته همدیگر رو ملاقات بکنن این هر هفته شون تبدیل به دو هفته، بعد سه هفته، بعد چند هفته، بعد چند ماه، بعد حتی به سال بکشه ارتباطاتشون. اینها همه برمیگرده به اون مسیر سبک زندگی که در زندگی خودشون انتخاب کردن و این میتونه خیلی مخرب باشه برای آینده جامعه ما، هرچند که همین الانم ما گریبانگیر این قضیه هستیم.
متشکرم. خب از نگاه جامعه شناسی اگه بخوایم به این قضیه بپردازیم، از آقای دکتر درویش خواهش میکنیم که برامون بیشتر توضیح بدن که آقای دکتر چگونه میشه که در واقع سبک زندگی ما تغییر میکنه، عواملی که در جامعه باعث این تغییر میشن کدوما هستن؟
نگاه کنید، روش در واقع زندگی افراد به طور کلی، سبک زندگی مربوط میشه به چارچوب فرهنگی اون جامعه. چارچوب فرهنگی در واقع تشکیل شده از اضلاعی مثل هنجارها و مثل ارزشها. شما وقتی ارزشها و هنجارهای یه جامعه رو تغییر بدین، قطعا رو همه رفتارهای اجتماعی اون جامعه تاثیرگذار هست. وقتی خط قرمزها تغییر میکنه، در واقع همون بایدها و نبایدها که همون هنجارها هست، خب میدونین هنجارها برگرفته از قانون و شرع و عرف یه جامعه هست. وقتی شما هنجارهای جامعه رو میبینید در حال تغییر هست، قطعا ارزش ها هم دستخوش تغییرات میشه. وقتی ارزش ها دستخوش تغییرات بشه، اون وقت شما میبینید که سبک زندگی تو جامعه، ارتباطات، رفتارهای اجتماعی، اصلا کلن ساختار اجتماعی دستخوش تغییرات میشه. پس ریشه این تغییرات برمیگرده به اون تغییرات هنجاری و اون تغییرات ارزشی. حالا چی میشه که ارزش ها تغییر میکنه؟ چه اتفاقی میفته که هنجارهای یه جامعه تغییر میکنه؟ یه جامعه با یه فرهنگ دیرینه، هزاران سال فرهنگ و هنجارها و ارزش هاشون براشون مهم بوده، های اهمیت بوده. حالا چی میشه که دستخوش تغییرات میشیم؟ اینا برمیگرده به تغییرات نگرشی که اتفاق میفته. به اعتقاد من الگوسازی ها خیلی مهمه، به اعتقاد من داده های ذهنی خیلی مهمه تو این مسئله و روی رفتار کنشگرها، روی رفتار افراد جامعه تأثیر میذاره. این داده های ذهنی بعد از انقلاب تکنولوژیک، با ورود شبکه های اجتماعی، با ورود فضای اجتماعی، با ورود در واقع اطلاعات گسترده‌ای که از طریق شبکه های اجتماعی، اینترنت، فضای مجازی وارد شد و مردم، افراد دسترسی پیدا کردن، اطلاعات جدید به دست آوردن، با شیوه های زندگی گسترده تو سطح دنیا، با خورده فرهنگ های مختلف تو سطح دنیا آشنا شدن، خورده خورده آروم آروم روی افراد تأثیر گذاشت و روش در واقع زندگی رو، نوع رفتارهای اجتماعی رو، حتی عرض کردم میزان هنجارها و ارزش ها رو، نوع ارزش ها رو حتی تغییر داد و دستخوش تغییرات میشه. به این ترتیب شیوه زندگی در جامعه تغییر میکنه. یعنی ما خب میدونید که ما تو بخش نظارت اجتماعی دو جور نظارت داریم، یه جور نظارت ساختاریه و یه جور کنترل اجتماعیه. وقتی در مورد یک مسئله پذیرش اجتماعی به وجود میاد، کنترل اجتماعی کم رنگ میشه، خب قطعا پذیرش اجتماعی تو اون زمینه اتفاق میفته، اون تغییرات اتفاق میفته، روش زندگی تغییر میکنه. شما میبینید که توی ارتباطات و سبک زندگی، رفتارهای اجتماعی تغییرات گسترده این نسبت به سالیان گذشته داره. از نوع لباس پوشیدن، از نوع غذا خوردن، یه زمانی غذاهای سنتی ایرانی‌ها دوست داشتن، امروز فسفوتی استفاده میکنن. خیلی از جاهای دنیا همین جوریه. این تغییرات نشون میده که در واقع اون سبک زندگی که روش زندگی افراد هست بر پایه فرهنگشون شکل میگیره، دستخوش تغییرات شده.
متشکرم. آیه دکتر فاطمی راد اشاره کردن به الگوسازی هایی که در جامعه در واقع اتفاق میفته. خب ما یکی از چارچوب های اصلی فرهنگیمون سبک زندگی ایرانی اسلامی، الگوهای دینی ما چقدر میتونن مؤثر باشن توی انتخاب سبک زندگی سالم؟
نکنید اول ما باید ببینیم که الگو سازی رو کجا رسالتش رو بر عهده داره. دو تا عنصر اصلی تو الگو سازی به اعتقاد من مؤثرن. یکی خانواده است، یعنی والدینن که میتونن الگو سازی برای بچه ها بکنن. یکی بحث آموزشی ماست که میره تو آموزش پرورش، آموزش عالی و صدا و سیما.
بله،
ما اگر تو اینها تونستیم الگو سازیامون رو خوب انجام بدیم، یعنی قضای فکری ما، الگو سازیمون از کودکی شروع میشه، فقط تو بزرگسالی، ما تو بزرگسالی، نوجوانی و جوانی خروجی الگو سازی و قضای فکری که به کودکمون دادیم نتیجهش رو میبینیم. درست. اگر ما امروز میبینیم که نوجوانان و جوانان ما در دهه 70 و 80، در هفتادی ها و در هشتادی های ما الان یک سبک زندگی خاصی رو میطلبن، این رو باید بریم وقتی مطالعه میکنیم میبینیم تو قضای فکری که ما به اونها دادیم
ریشیابی کنیم.
بله، الگوهایی که بهشون دادیم، این الگوها رو فقط جامعه دینی ما نمیدهن، همه کسانی که در جامعه دخیل هستن میتوانن الگو سازی کنن و اون کسایی که میتوانن این الگوها رو بلد کنن، والدین و خانواده و صدا و سیما و آموزش پرورش ما هستن که میتونن وارد بشن.
حتما در ادامه برنامه بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم که نقش آموزش چقدر میتونه مؤثر باشه. عزیزان بسیار سپاسگزاریم از این که همچنان با شماره پیامکی 3015 با برنامه خودتون تورج در تعامل و مشارکت هستید.
بهداشت روان در خانواده. خانواده مهمترین سهم را در شکل دهی بهداشت روانی و شخصیت دارا می باشد. خانواده‌ای که در آن عشق، علاقه و محبت به اندازه کافی مبادله می شود، سلامت روانی افراد آن تا حد زیادی تأمین است. در خانواده اگر شخص یاد بگیرد که محبت کند، عشق بورزد و تنفر و خشمهای خود را کنترل و پنهان کند، در بزرگسالی مشکلی پیدا نمی کند. تنفر و دشمنی در شکل‌های مختلفش برای انسان مشکل آفرین است. محبت کردن را باید از کودکی آموخت. کودکان محبت کردن را از والدین می آموزند. کودکانی که مهر و علاقه ندیده اند یک نوع خلع عاطفی و روانی در خود احساس می کنند، چون هرگز فرصت نداشته اند که عشق خود را بروز دهند. نخست باید فرد یاد بگیرد که مشکلات خود را چگونه شناسایی و رفع کند. با کوشش مستمر و واقعی هر کس می تواند تغییرات زیادی در برداشت‌ها، نقطه نظرات و اعمال خود به وجود آورد. شخصیت انسان در پروسه تکامل در خود نیروی به وجود می آورد که می تواند به صورت یک پلیس درونی عمل کند. این نیرو مسئولیت حفظ و هماهنگی رفتار شخص را بر عهده می گیرد. فرزندان معمولاً ارزش‌ها و معیارهای والدین خود را یاد می گیرند. اجتماع نیز چون قوانین خود را داشته و هر کس که در جامعه زندگی می کند باید از قوانین آن پیروی کند. هر کس که رفتارش از خودخواهی سرچشمه گرفته باشد در بیشتر مواقع بدون شک در رفتار با دیگران با مشکل روبرو می شود. خودکنترلی مشکل ترین درسی است که هر فرد باید آن را یاد بگیرد.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
متشکرم. در بسته صوتی که شنیدیم موارد خوبی در واقع بهش اشاره شده بود که ارتباط سبک زندگی و سلامت خانواده های ایرانی رو به خصوص بیشتر روش تاکید میکرد. آی دکتر، پیامکی زدن از سمنان خانم فرزانه و اشاره کرده به این که از منظر دینی مثلا انتخاب نام نیک، محبت و مدارای به موقع، جدیت در امور معنوی فرزندان خیلی میتونسته در سلامت افراد خانواده تأثیر داشته باشه، ولی متاسفانه امروزه میبینیم فرهنگ ضد بومی چه بلایی سر کودکان و نوجوانان آورده. علت تفاوت نسل جدید رو در واقع با نسلهای قبلی میتونیم که امروزه ببینیم در فضای مجازی. نظر شما در این خصوص چیه و فکر میکنید که چه عواملی تونسته تأثیر گذار باشه؟
نگاه کنید، کاملا مشهوده و ملموسه این که نگرش افراد و جوانها، نسل جدید با نسل گذشته کاملا متفاوته. اصلا چیز عجیبی نیست، یعنی کاملا میشه در واقع این رو حدس زد و میشد پیشبینی کرد. دلیلش هم اینه که سالها نسل گذشته بر اساس الگوهای خودشون زندگی میکردن. الگوهاشون هم پدر و مادر و برادر و خواهر و استاد دانشگاه و معلم و محدود بود. هم با یک شرایط زندگی میکردن، تقریبا سبک زندگی ها مشابه هم بود و نقش زیادی دین در واقع روش زندگی داشت. خب ما ایران کشوری بودیم که اسلامی بودیم و هستیم و یک کشور با فرهنگ ایرانی اسلامی زندگی میکردیم و میکنیم. خب در نتیجه شیوه های زندگی محدود بود، یعنی افراد خیلی از خورد فرهنگ های گسترده استفاده نمیکردن، فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی رو استفاده میکردن و بر اساس اون زندگی میکردن و با هم ارتباط برقرار میکردن. بدی ها و خوبی ها و زشتی ها و همه این چیزا رو تو اون قالب فرهنگ خودشون، چارچوب فرهنگ خود ایرانی وجود داشت. اما بعد از انقلاب تکنولوژیک متاسفانه خورده فرهنگ های مختلفی از جاهای مختلف دنیا وارد کشور شد و این هجوم افسار گسیخته کنترل نشده باعث شد داده ها و اطلاعات درست و غلط زیادی رو به نسل جدید در واقع تحمیل کنه و نسل جدید رو در واقع به نظر من دوچار دوگانگی در تصمیم گیری ها کرد. شاید هم در شیوه زندگی و سبک زندگی اونها هم به طور مستقیم هم به طور غیر مستقیم تأثیر گذاشت. اینجا لازم بود که ما محدودیت ها یا در واقع چارچوب هایی تعریف می شد که هر اطلاعات و هر داده‌ای توی ذهن افراد وارد نشه، یعنی هر کسی تو هر سطحی نتونه در واقع موضوعاتی رو، میدونید الان متاسفانه دسترسی گسترده وجود داره. من میبینم بعضی وقتا بچه های 8-9 ساله تلفن‌های پدر مادرشون رو، گوشی های همراهشون رو در اختیار دارن و وارد شبکه های مجازی میشن، تو اینستاگرام میرن، عکس ها رو میبینن، فیلم ها رو میبینن، خبرها رو میبینن، روش های زندگی رو. این اصلا کار درستی نیست. به نظر من باید سطح بندی میشد داده ها و یه مدیریتی توی داده ها باید انجام بشه. در واقع دلیل این تغییر گسترده‌ای که شما الان مشاهده می‌کنید به اعتقاد من داده‌های ذهنی هستش که در اختیار نسل جدید قرار گرفته.
آقای دکتر فاطمی راد، به نظرتون خانواده چقدر میتونه در برابر این هجوم اطلاعات و باورهای درست و نادرستی که الان آقای دکتر درویش بهش اشاره کردن بین فرزندان نقش داشته باشه و چطور میتونه کنترل کننده باشه؟
عنایت بفرمایید، ما وقتی که وارد دنیای تکنولوژی و فناوری اطلاعات شدیم باید مسئولین حاکمیتی ما یه فکری به حال سواد رسانه‌ای خانواده ها میکردن. متاسفانه امروز بچه‌های ما با تو عرصه دیجیتال یا همون حوزه فناوری اطلاعات سوادشون از والدین بالاتره. برای همینم که وقتی که سوادشون بالاتره از این امکانات بهتر استفاده میکنن و اکثر والدین وقتی گوشی‌هاشون دچار مشکل میشه، لپتاپشون، کامپیوترشون دچار مشکل میشه، از دانش و آگاهی و سواد بچه‌هاشون میخوان استفاده کنن که این رو درستش بکنن. خب همه این وابستگی‌ها به علت جهل و سواد نداشتن اون والدین باعث شده که اختیار در حوزه فناوری اطلاعات در منازل در اختیار کودکان قرار بگیره و این مشکلات عدیده‌ای رو به وجود میاره و برای همین هست ما اگر توجه ویژه‌ای به بحث آموزش در حوزه خانواده، چه کودک چه والدین، در عرصه رسانه نداشته باشیم، قطعا این مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد و ما هم نمیتونیم کاری بکنیم. توصیه من به مسئولین اینه که یه فکری به حال سواد رسانه‌ای والدین بکنن. این وضعیت الان هنوز در حالت خیلی خوبه، در آینده میتونه مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد بکنه و اختلافات خانوادگی گسترده‌ای رو در بین خانواده‌ها و حتی در جامعه به وجود بیاره که بعداً ضررهای خیلی بیشتری رو متحمل میشه.
البته آقای دکتر، بچه‌ها شاید از نظر آکادمیک مثلا سواد بیشتری داشته باشه، از نظر آگاهی، از نظر تکنولوژی اطلاعاتشون بیشتر از والدین باشه، ولی اون سواد زندگی رو ندارن و این انتقال این سواد به فرزندان شاید نیاز باشه که در خانواده‌ها یه تجدید نظری روش بشه.
عنایت بفرمایید، من وقتی موبایلم رو با سطح دسترسی یک پدر در اختیار فرزندم قرار میدم، یک اقیانوس از اطلاعات در موبایل من و فضاهایی که رفتم گشتم وجود داره.
درست.
که در حقیقت آموزش زوده هنگام رو خودم بسترش رو برای فرزندم مهیا کردم و این باعث سردرگمی بچه من میشه.
درست.
و این باعث میشه که ایشون از هر کدوم از اون اطلاعات یک جرعه ای ورداره و خود این باعث دوگانگی، تناقض، سرگیجه و گرگیجه گرفتن اون بچه در حوزه های مختلف اطلاعاتی که وارد شده و هر کدوم یه سرکی کشیده اومده بیرون بشه و همین وسوسه ها باعث میشه بعدن اون مطالبی که باب میلشه بره سرچ بیشتری بکنه و اطلاعاتی رو که اصلا نیاز نبوده در اون مقطع سنیشون داشته باشه. مثلا من به عنوان یک پدر یا مادر یک مسئله رو در مورد روابط بین خودم و همسرم سرچ کردم تو موبایلم هست، بچه من وقتی بره و علامت سوال بشه تو آموزش زودهنگام میره اون سرچ ها رو انجام میده، به اطلاعاتی دست پیدا میکنه که نباید تو اون مقطع سنی به اون اطلاعات دست پیدا کرده باشه و این آموزش زودهنگام میتونه
خیلی خطرات زیادی بله. در پی داشته باشه. البته همطور که شما هم فرمودین، حتی خود والدین، حتی ما هم ممکنه که برخلاف این که مثلا سواد آکادمیکمون خوب و بالاست، در سطح دکترا هم ممکنه خیلی تحصیلات عالی هم داشته باشن، اما سوادشون سواد سفید باشه و کاربردی نتونن ازش استفاده
کنن. در حوزه تخصصی خودش پی اچ دی رفته گرفته، در همه حوزه‌ها پی اچ دی نگرفته. این فردی که دکترا گرفته در یک حوزه‌ای، تو حوزه تخصصی خودشه. وقتی که شما با انبوهی از اطلاعات در فضای مجازی مواجه میشید، برخی از اون اطلاعات اصلا ربطی به مدرک تحصیلی و تخصصی شما نداره.
درسته.
ولی چون زیر نظر یک استادی، یک فردی به عنوان راهنما این مطالب رو نمیرین یاد بگیریم، قطع قطعه قطعه از جاهای مختلف برمیداریم ممکنه باعث گمراهی ما و قطعا به اعتقاد من باعث مشکلات در زندگی ما خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. از این فرصت استفاده بکنیم، سری بزنیم به کتابخانه تورنج تا در ارتباط